أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رواية بعدي در موردش بحث میکنیم روایت علی الواسطی هست. این روایت در جامع حدیث شیعه ابواب اشربه مباح باب 52 روایت 3 جلد 29 صفحه 296 رقم 44463 با این سند وارد شده. محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف عن سعدان ابن مسلم عن علی الواسطی. همه افراد سند درست هستند، فقط علی الواسطی هست که اون اشکال داره. قال دخلت الجویریه و کانت تحت عیسی ابن موسی علی ابی عبدالله علیه السلام و کانت صالحتن، فقال اني اطيب لزوجي فنجعل في المشتة التي امتتش بها الخمرة واجعله في رأسي قال لا بأس. این روایت مشابهش شد، اون روایت نزوح بود که قبلا در مورد روایت اسیمه بود، در مورد نزوح که نقل کردیم و در موردش صحبت کردیم که یه مقدار فرق هم داشت با این روایت. عرض کنم خدمت شما، روایت علی ابن جعفر در اون نزوخ که یجعل فیه النبیذ که اونجا صحبت کردیم، اینم برعکس او هست. اونجا در اون نزوخ گفته بود که لا حتی تحت سلمن، اینجا گفته لا بأس. اینجا مرحوم آقای سعد می‌فرمایند که دلالت روایت واضح هست، چون اگر خمر نجس باشه ففی ذلک بأسٌ. ایشون می‌فرمایند که یک اشکالی شده این که سوال از نفس این که در شانه‌ای که به وسیله اون سر رو شانه می‌کنند انسان خمر قرار بده، که وسیله معطل کردن موی سر باشه، سوال از این هست، چون احتمال داره که استعمال خمر به هر شکلی حرام باشه، بنابراین روایت این لابعثه‌ای که در روایت وارد شده فقط دلالت بر عدم حرمت تکلیفی این کار میکنه. مرحوم استاد میفرماید اگر ما قبول کنیم که حیثیت نجاست از سوال منطبق نباشه، این سوال از حیثیت نجاست طهارت نیست، اقلا میتونیم به اطلاق جواب توسط کنیم، بگیم این لابعثه اقتضا میکنه نجس نیست، چون تنجیس به نفسهی بعثون. این هم حالا اگر هم بگیم که اون چیزی که امام علیه السلام به دلالت سلام نگذت شما زدن نکن به دلالت لفظیه بیان کردن بعث در عمل هست و حرمت عمل رو بیان کرده، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که نجس نباشه، چون امام سکوت کرده از محظور نجاست، در حالی که محظور نجاست خیلی اهمیت داره، در محل ابتلا هم هست. این سکوت امام ظاهر عرفی هست از اینکه محظوری مثل نجاست در این مورد وجود نداره. خب این اشکالاتی هست که مرحوم آقای فجر مطرح فرمودن. من به نظر میرسید این استدلال تام نیست، حالا توضیح میدم. دیدم در فایلی که آقای جواهری به من فرستاده بودن هم اشاره به عدم تمامیت شده بود. حالا مطلبی که ایشون را فرستادن اول عرض میکنم، بعد مطلبی که خودم خواهم عرض کنم رو بعدش عرض میکنم. چون میگن که این روایت دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال اینی که سوال از این هست که خمر نجسه یا نجس نیست، سوال از حیثیت نجاست خمر. یک احتمال دیگه اینه که نه، نجاست خمر مفروض گرفته شده، سوال از این هست که استعمال نجس آیا به این نحو هم اشکال داره یا اشکال نداره. اگر سوال از این جنبه دوم باشه، هیچ یک از تقریباتی که مرحوم آقای صدر ذکر کردن صحیح نیست، به دلیل اینکه اولا اگر سوال اصلا از حیثیت نجاست نباشه، سوال از حیثیت نجاست نباشه، خب اینکه تمسک به اطلاق نفی بعث نمیشه کرد، چون فرض اینه که سائل منشأ سوال خمر رو نجس میداند و منشأ سوالش این هست که آیا استعمال نجس اشکال داره یا اشکال نداره. امام علیه السلام میفرمند استعمال نجس کرد نه، امام علیه السلام فرمودن لا برف به حاضر نه من استعمال نجس. خب دیگه این اطلاق نداره که این تنجیس رو هم بگیره، اصلا این مفروغ عن هست تنجیس. سوال اینه که حاضر نه من تنجیس من استعمال نجس، این اشکالی نداره، مفروغ عن این هست که نجس میشه، بنابراین این نمیشه بهش توسل کرد. و اطلاق مقامی هم درست نیست، چون امام علیه السلام سکوت در صورتی سکوت دلالت بر، حالا اینو من دارم عرض میکنم تو یاد داشته فایل آقای چیز خلاصه بحث رو فرستاده بودم. اینی که بخوام عرض بکنم اون اینه که اطلاق مقامی هم دلیل اینجا تام نیست، به دلیل اینکه فرض این هست که سائل نجاست رو میداند. وقتی سائل نجاست رو میداند، امام علیه السلام لازم نیست سکوت کنه. سائل میدونه نجاست رو، سکوت نکرد. سکوت سوال سائل هم از این نیست که، سوال منشأ سوال سائل این هست که آیا استعمال این خمری که نجس است به این نحو استعمال صحیح هست صحیح نیست. امام علیه السلام میفرمایند که این استعمال نجس ماده ای نداره، بنابراین سکوت امام علیه السلام در این فرض هم دلالت بر طهارت خمر نمی کنه. خب اینجا ابتدای نکته عرض بکنم در تکمیل این مطلبی که به کلام آقای جواهری تو فایلشون بود، اون اینه که ممکنه شخصی بگه که سائل ولو در ذهنش این بوده که استعمال نجس، سوال کرده از استعمال نجس و کنه ارتکازش این بوده که این شی نجس هست، خمر نجس هست، سوالش این هست که آیا استعمال نجس صحیح هست و صحیح نیست. خب امام علیه السلام با اطلاق نفی بعض خواستن تخطئه کنند ارتکازی که سائل داشته، اونم به این شکل، نه به شکلی که مرحوم آقای صدر فرمودن که تنجیس به نفسه ای بحثون بحث ظاهرش فرمت تکلیفی و مانند اون هست. ما بگیم نه، امام علیه السلام می‌فرمایند که اشکالی در این عطری که این خانم زده وجود نداره، حتی در حال نماز همین اشکال نداره، اطلاقش اقتضاح میکنه که با این عطری که به سرش زده که خمر درش هست میتواند نماز بخواند. این در واقع تخطئه ارتکاز نجاست خمری هست که در ذهن سائل بوده است. این اطلاق تخطئه ارتکاز سائل تلقی بشه، ما بگیم که اینجوری استدلال رو تکمیل کنیم. ولی انصاف اینه که استفاده تخطئه کردن از این اطلاق خیلی راحت نیست، چون اصل سوال از اینه که این شیخ نجسه، آیا این نجس رو میتونیم استقبال خاص رو بکنیم یا نکنیم؟ این که نجس رو باش نمیشه نماز خوند، این مفروغ و ننه. اگر قرار بود امام علیه السلام نجاستش رو متعرض بشن، باید با بیان صریح‌تر بیان کنن، نه با این بیانی که اصلا اگر مفروغ عن نجاست باشه، این مفروغ عن بودن نجاست خمر منشأ می شود که جهت سؤال و جواب امام علیه السلام انصراف داشته باشه، به خصوص استعمال این شی در غیر حال صلات و در حال صلات رو نگیره. بنابراین به نظر می رسه که اطلاق عدم بحث نسبت به حال صلات وجود نداشته باشه. این مطلب. خب حالا این یک تکمیلی برای من. حالا نکته که خودم میخوام اضافه کنم اون اینه، ببینید اصل این سوال رو ببینیم، منشأ این سوال چیست؟ چرا سوال پرسیده سوال؟ ممکنه منشأ سوالش این باشه که نمیدونسته خمر نجس یا نجس نیست، این سوال رو مطرح کرد. به نظر میرسه این خیلی مستبعد هست که منشأ سوال اصل نجاست خمر باشه، بعد سوال از یک فرع خاصی رو بکنه، اون اینه که آیا در عطری که برای سر انسان استفاده میشود میتوانم خمر به کار ببرم یا خمر به کار نبرم. آیا خیلی مستبعد هست که سوال از نجاست خمر رو به این شکل بیان کنم؟ البته روایت قبلی داشتیم که سوال میکرد مثلا لباس من خمرش اصابت کرده چه کنم، تو ممکنه سوال از این باشه خمر نجس هست یا نجس نیست، چون وقتی خمر نجس میشه اثر نجاست خمر عمدتاً این هست که بدن انسان اصابت کرده، چون خمر خودش حرامه. نجاست یک شیه یه اثرش این هست که نمیشه خورد، نمیشه مثلا اگر خوردنی باشه یا نوشیدنی باشه نمیخورد، نمیشه نوشید. یکی هم اینه که خب خمر خودش که خوردنش حرامه، اون حیث رو ممکن اصلا سوال بر دمر خمر مهم نباشه. یه جهت دیگه اینه که اشیاء دیگر رو هم نجس میکنه، این که به بدن من اصابت کرد، به لباس من اصابت کرد، ممکنه منشأش این باشه که سوال این باشه که خواهی خمر نجس یا نجس نیست. این نجاست و عدم نجاست خمر رو با این بیانی که خمری که به بدن من اصابت کرده یا به لباس من نجاست کرده، حکم بدن یا لباس من چیه؟ منشأ سوال شک در نجاست و طهارت خمر باشه. ولی اگر شک در نجاست و خمر باشه، این سوال بکنه آقا عطری که درش خمر به کار رفته اون چه حکمی داره؟ خب خیلی مستبعد هست این، خصوص این فرع جزئی رو سوال بکنن. اینه که این جهتی که آقای سر می فرماید انسباق حیثیت نجاست من از سوال خیلی بعیده قطعاً، این یعنی ظاهراً هیچ روایت ظهور در این جهت نداره، بلکه ظهور در غیر این جهت داره. خب این از این جهت که بگذاریم، خب منشأ سوال چی میتونه باشه؟ منشأ سوال یک جهت این میتونه باشه که آیا استعمال سائل مفروغ عن گرفته که استعمال نجس اشکال داره؟ سوالش اینه که این که استعمال نجس اشکال داره شامل این نحو استعمالی که خمر رو در عطر انسان قرار بده، اینم استعمار نجس هست یا استعمار نجس هست؟ این دو جهت. که حالا اگر این باشه، این روایت ممکنه عرض کردم شخص بگه که امام علیه السلام تخته کرده، نجاست خمری رو که در ارتکاز سائل بوده، که چیز درست داریم که نه، تخته از روایت استفاده نمیشه و از روایت، بلکه ممکنه بگیم امضاء ارتکاز سائل استفاده میشه که نجاست رو بدون، ممکنه اینو بگیم بلکه روایت داله بر اساس نجاست هست، نه تنها داله بر طهارت نیست بلکه داله بر نجاست هم هست، که نه ارتکاز سائل بوده که این نجس هست. امام علیه السلام اگر این ارتکاز رو میخواستن نفی کنن، باید با عبارت صریح نفی کنن و سکوت و این روایت جنبه اطلاقی برای نفی ارتکاز سائل صحیح نیست. بنابراین این روایت نه تنها داله بر طهارت نیست بلکه داله بر نجاست است. این دو تا احتمال. ولی یک احتمال سومی وجود داره که این احتمال اگر از احتمال دوم اظهر نباشه لاقل کمتر از اون همین است. اون اینی که منشأ سوال، حالا اون در مورد سوال دوم هم این نکته رو عرض بکنم که ممکنه علت این که بحث استعمال نجس، حرمت استعمال نجس رو هم مثلا آیه قرآن و رجز فهجر رو سائل به معنای وجوب اجتناب از نجاست گرفته باشه و وجوب اون، حالا تعبیری که آقای تو فایل آقای جواهری هست اون اینه که ممکنه منشأ سوال حرمت استعمال نجس باشه. من میخوام بگم که ممکنه به این شکل باشه، ممکنه به این شکل دیگه باشه. سوال این هست که وجوب اجتناب از نجس، آیا وجوب اجتناب از نجس اقتضا میکند که انسان نجس رو در عطر خودش به کار نبره یا به کار دیگه؟ اون کلمه این که آیا این استعمال صرف میکنه، استعمال قطعا صرف میکنه، این که انسان خمر رو در عطر به کار ببره خب استعمال خمره، ولی فرضم این هست که ممکنه منشأ سوال حرمت استعمال نجس نباشه، وجوب اجتناب از نجس باشه. حالا این که میگم این که به این شکل بیان میکنم تأثیر داره در بعضی روایت‌های قبلی که بحث کردیم که میخوام دوباره برگردم در مورد اونها یه صحبت دیگه بکنم، این در اون روایات بیشتر تأثیر داره. بنابراین ممکنه منشأ سوال این باشه که آیه قرآن وجوب اجتناب از نجس رو بیان کرده ولو به نظر سائل. سائل تصورش این بوده که آیه قرآن و رجز فهجر وجوب اجتناب از نجس رو بیان میکنه. آیا وجوب اجتناب از نجس شامل این عرض کنم خدمت شما خمر هم، این استعمال خواهد خمر رو هم نجس میدارست یه صغرویان نمیدارست؟ این وجوب اجتناب به این شکل هست که حتی در عطری که بر سر زده میشه نباید استعمال بشه، یا اینکه وجوب اجتناب در هر شیئی به حسب خودشه؟ اگر فرض کنید چیز مثلا بولی به بدن خورد، این بول نباید نماز خونده بشه، نمیدونم اون بول نباید تو قبل غذا اصابت کرد، اون غذا نباید استفاده بشه، اما دیگه از عطری که درش خمر استفاده شده، درش نجس استفاده شده، نباید استفاده بشه. این شک داشته. امام علیه السلام میفرمایند که وجوب اجتناب نجس انقدر گسترده نیست که حتی استفاده از نجس در عطری که به سر زده میشود رو هم شامل بشه. این یک احتمال. دو احتمال سوم این هست که اصلا خمر خصوصیت داشته باشه نه نجس. حالا یا خمر به اعتبار این که در آیه قرآن گفته انما الخمر والمیسر والابناء علیکم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. وجوب اجتناب خمر آیه امر کرده. سوال این هست که وجوب اجتنابی که در آیه قرآن ذکر شده آیا شامل حال این استفاده از خمر در عهد هم میشود یا نمیشود؟ این جزئی نسبت به این که نجس هست نجس نیست امثال اینها نسبت به او سکوت داره. این یا این که عرض کنم خدمت شما یه شکل دیگه این که روایت های متعددی ما داریم در مورد این که از تو جلسات قبل عرض کردم که امساک خمر مس خمر حمل خمر برای انسان اون روایت های متعددی که در جلسات قبل اشاره کردم این روایات اقتضا میکنه که اینکه انسان خمر رو در اختیار داشته باشه، نه حالا استعمال هم نباشه، در اختیار داشتن و مطلق استفاده یا به معنی عامش در اون اشکال داشته باشه، نه از آیه شریف استفاده کرده باشه. از اون روایت هایی که نسبت به خمر تشدید به عمل آمده باشه این احتمال رو بده که این استفاده از خمر در عطری که به سر زده می شود اشکال داشته باشه. این عرض کنم خدمت شما این هم یه احتمال وجود داره. حالا این احتمال اگر وجود داشته باشه این که سائل خمر رو نجس می دانسته است و خمر رو نجس نمی دانسته است خیلی روشن نیست که خمر رو نجس می دانسته نمی دانسته. سوال از حیث نجاست و عدم نجاست این سوال از جهت دیگر اون جهت دیگه سوال سائل رو امام علیه السلام می فرمایند که از اون جهت اشکالی درش نیست. حالا آیا اینجا می توانیم از لابه از اطلاق بگیریم بگیم حتی نسبت به میخواد بگه لابه است و سؤال سائل ولو از حیث نجاست نیست از حیث دیگری هست؟ ولی ما بگیم جواب امام علیه السلام اطلاق داره، میگه استفاده از این شی حتی در صورت نماز خوندن هم اشکال نداره. تأمل داره که آیا اطلاق داره اطلاق نداره و امثال این ها. بنابراین این هم وجه سومی هست که در اینجا احتمال داره. به نظر میرسه که با مجموع این جهاتی که در این روایت هست این روایت رو نباید نه دال بر طهارت نه دال بر نجاست بلکه اجمال داره. ممکنه دال بر طهارت باشه، ممکنه دال بر نجاست، هم با طهارت سازگاره هم با نجاست سازگاره، هم با اینکه اصلا به طهارت و نجاست کاری نداشته باشه، منشأ سوال و جواب جهت دیگه‌ای باشه با این هم سازگار هست. بنابراین به این روایت نمیشه توسل کرد. حالا برگردیم به بعضی از روایت‌های دیگه‌ای که قبلا در مورد صحبت می‌کردیم. اون اینه که یه روایتی بود روایت حسین ابن ابی ساره، روایت دوم حسین ابن ابی ساره گفته بود که انا نخالط الیهود و النصارى و المجوس و ندخل علیه و هم یعکرون و یشمون فیمر و ساقی و یسوب و علا سیابی الخمر فقال لا بعثبه. ما میگفتیم که ممکنه سؤال سائل از این باشه که آیا استفاده از این لباس آلوده به خمر اشکال داره یا اشکال نداره. امام علیه السلام میفرماید لا بعثبه. اینجا آیا این احتمال رو ممکنه شخصی بده که منشأ سؤال سائل این باشه که خمر رو نجس میدانسته است، خمر رو هم نجس میدانسته است و ولی سوالش این بوده که آیا وجوب اجتناب خمر در آیه قرآن و روز فحجر استفاده لزوم اجتناب از خمر رو میداده، میگه آیا لباس آلوده به خمر رو من باید ازش اجتناب بکنم یا اجتناب نکنم؟ امام علیه السلام میفرماید که لازم نیست اجتناب کنی. لازم نیست اجتناب کنه. اجتناب از لباس آلوده به خمر اشکال لازم نیست، اجتناب به اون معنا لازم نیست. بلکه اگر این باشه، اون استدلالی که ما میکردیم که اطلاق روایت اقتضا میکنه که نماز هم میتوانیم در این لباس بخوانیم، نه دیگه اون اطلاق گرفته میشه. چون فرض اینه که طرف نجاست رو میداند. سوال این هست که آیا با وجود نجاست خمر، آیا وجوب اجتناب از نجس، این اجتناب از لباس آلوده به نجس رو هم شامل می شود یا شامل نمی شود؟ سوال از این حیث باشه، از حیث با فرض دانستن نجاست. البته ممکنه نه، سوال با فرض دانستن نجاست خمر نباشه، خمر براش خصوصیت داشته باشه به خاطر همون دو جهتی که عرض کردم، یا از آیه قرآنی که مربوط به خمر هست که گفت خمر پلیده لزوم اجتناب مطلق رو، یا از امر به وجوب اجتناب وجوب اجتناب مطلق رو احتمال میداده، یا از روایت های خاصه ای که انواع تقلبات و امور مربوط به خمر رو اشکال لدش کرده، یا لااقل از اونها استفاده میشه که توهم اشکال در مس و امساک خمر و امثال اینها وجود داشته باشه، این سوال در از این جهات باشه. عرض کنم خدمت شما، به هر حال به نظر میرسه که ما اطلاق روایت رو اونجا پذیرفتیم، گفتیم روایت اطلاق داره نسبت به حالت صلات، ولی اطلاقی هست که به راحتی قابل تقیید به غیر حال صلات هست و با روایت های نجاست جمع عرفی داره. ولی انصاف اینه که اطلاق روایت هم مشکله، ممکنه اونها هم منشأ سوال نه استعمال خمر باشه. اینکه لباس آلوده به خمر رو انسان بپوشه این رو استعمال خمر رو بدانیم، این مشکله. اون تعبیری که در فایل آقای جواهری در مورد روایت علی واسطی بود که احتمال داره سوال از این حرف که احتمال نجس اشکال داره یا اشکال نداره، با فرض استعمال نجس سوال حرمت استعمال نجس، سوالش این بوده که این شیء این نحوه استعمال هم حرام هست و حرام نیست. این در لباد حسین ابن عبی ساره خیلی بعیده، چون پوشیدن لباس آلوده به خمر استعمال نجس نیست، عرفاً استعمال نجس نیست، بعید این رو کسی توهم استعمال نجس بکنه. ولی عرض کردم عمده قضیه اینه که ما برای استعمال نجس به ما و استعمال نجس دلیل خاص شاید نداشته باشیم، عمدهش این هست وجوب و اجتناب عن النجس هست بر روزه فهمش. حالا چه دلیل تام باشه چه تام نباشه، اون توهمی که میره لزوم اجتناب از نجس هست. لزوم اجتناب از نجس، لزوم اجتناب از پوشیدن لباس آلوده به خمر رو هم شامل میشه. این احتمال داره که به این شکل باشه، و اگر به این شکل باشه ما نمیتوانیم از این روایت اطلاق بگیریم. این مفروض اینه که نجاست خمر رو میدانسته است، سوال این هست که آیا خمری که نجس هست این خمر رو من میتوانم بپوشم یا نمیتوانم بپوشم. البته عرض کردم یه احتمال این هست که نه، سوال خمر داشت خصوصیت داشته باشه، خمر خصوصیتش توشه، و سوال از این هست که خمر مأمور به اجتناب، آیا این امر به اجتناب خمر به ما و خمر، آیا این نحو استعمال این نحو استفاده ها رو از خمر، یعنی استفاده از لباس به آلوده به خمر رو شامل میشه یا شامل نمیشه، اون باشه. بنابراین به نظر میرسه که این روایت ظهورش در ظهورش با این احتمالی که می دادیم این روایت شبیه روایت علی الواسطی در این سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که دال بر طهارت باشه، یک احتمال این هست که دال بر نجاست باشه. اصلا منشأ سوال این هست که خمر رو نجس میدانسته است و سوال این هست که آیا نجاست خمر باعث می شود که لباس آلوده به خمر واجب الاجتناب بشه، که امام علیه السلام فرمود که نه، نجاست خمر باعث لزوم اجتناب از لباس آلوده به خمر نمیشه. یک احتمال سوم این هست که امر به لزوم اجتناب از خمر به ماه و خمر آیا باعث می شود که ما از لباس آلوده به خمر اجتناب کنیم. وقت تو این احتمال سوم، حالا اینکه آیا می توانیم اطلاق بگیریم نسبت به حالت صلات و نمی توانیم اطلاق بگیریم نسبت به حالت صلات، ممکنه حالا اون بحثا پیش بیاد. اینه که به نظر می رسه این روایت نتوانیم اون تقریبی که ما ذکر می کردیم برای اطلاق هم صحیح نیست. و من هنا یظهر که سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده عن المسکر و النبیذ یصیب الثوب قال لا بأسه، هم این احتمالات درش وجود داره. و تعجب اینه که در کلام آقای فایلی که آقای جواهری برای من فرستادن این روایت نص دونسته، به نظر ما اصل ظهورش با تعجب این مجموعه نکاتی که عرض کردیم محل تأمل هست، همچنان که مرحوم امام هم این رو اشکال کردن که اینا ظهور در نجاست نداره. انصاف هم همین هست که اینها ظهور در طهارت نداره، انصاف هم این هست که اینها هم ظهور در طهارت نداره. خب این هم این روایت. روایت بعدی که میخواییم در موردش بحث کنیم روایت حریر عن بکیر عن علی جعفر علیه السلام هست. این روایت رو روایت این هست، روایتی هست که در فقیه وارد شده و در علل الشرایع. فقیه سند ذکر نکرده، با عبارت و سؤال ابو جعفر ابو عبدالله علیه السلام ذکر کرده، اما در علل الشرایع چیزش رو سند رو ذکر کرده. سندی که در علل هست اینه: ابي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن حسين و علي بن اسماعيل و يعقوب بن يزيد، خب پدر صدوق که ثقه است، سعد بن عبد الله هم که ثقه است، عن محمد بن حسين، محمد حسين بن ابي الخطاب که ثقه است، يعقوب بن يزيد که ثقه است، علي بن اسماعيل که سعد بن عبد الله نقل میکنه، علي بن السندي بن اسماعيل هست، به نظر ما اون هم ثقه است، ولی خب حالا وثاقت هم نداشته باشه، معطوف به محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب و یعقوب ابن یزید هست، ان حماد ابن عیسی که ثقه است، ان حدیث که ثقه است، قال بکیر، بکیر هم حالا اونم به نظر ثقه میرسه، و ابو صباح و ابو سعید و الحسن النبال. ابو صباح ظاهرا عطف به اینا عرض کنم خدمت شما، قال این ان حریر، قال بکیر، این عطف به بکیره، بکیر ابو صباح و ابو سعید و حسن نبال، اینا عطف به بکیر، یعنی حریر از ابو صباح نقل میکنه، ابو صباح کنانی هست ظاهرا، این ثقه است، ابو سعید رو الان دقیق نمیدونم کیه، همچنین حسن نبال، ولی خب این سند روایتی که چهار تا سند داشته باشه این اطمینان بخش هست که روایت روایت صدقیه. یه نکته رو من در مورد اینکه صدوق چرا سوال ابو جعفر و ابو عبدالله علیه السلام نقل کرده، ما خب بعضی ها در مورد مرسلات صدوق، صدوقی که با صیغه جزمی مثل سوال ابو عبدالله سوال صادق علیه السلام، این هم صیغه جزمیه، سوال صادق فقال، این در واقع نمیگه رویان صادق، میگه سوال صادق علیه السلام ذکر کرده، این رو عرض کنم خدمت شما، گفتن که این که به صیغه جزمی ذکر کرده معناش اینه که کنه این روایت به طرق متعدد وجود داشته و بنابراین منون صدوق کنه این روایت اطمینان بخش بوده که با قال صادق و سوال صادق و امثال اینها عبارت رو بیان کرده. ما عرض می کردیم که تتبعی که در موارد اسناد صدوق به دست میده اقتضا میکنه که مرسل آوردن روایات در صدوق، در مرسل آوردن روایات در فقیه جهات متعدد داره. یه جهتش همین جهت هست که روایت به اسناد متعدد وارد شده بوده، ولی جهات دیگه هم وجود داره که اون جهات باعث میشه که دیگه ما نتوانیم اعتماد کنیم به اسناد جزمی مرحوم صدوق. یه جهتش این هست که راوی ضعیف بوده یا مرسل بوده، مبهم بوده، امثال اینها. تتبعی که ما کردیم این که بیش از 70% موارد علت مرسل آوردن صدوق یک روایت رو در جایی که بناش بر ذکر سند هست، جایی بعد جا بنا بر ذکر سند نیست، صحبات و فضائل و آداب و امثال اینا اونجا ها مورد بحث نیستن، من صدوق بنای ذکر سند نداره اونجا، خب اصلا مرسل آوردنش نشانه این نیست که به سند اعتماد داره، اما در جایی که بنا بر ذکر سند بوده با این حال سند رو نیورده، اون یک جهتش این هست که روایت اسناد عدیده داشته نیاز نبوده سندش رو ذکر کنه، یک جهت این بوده که سند روایت رو معتبر نکرده بوده، اعتبار روایت به جهت قرائن خارجی بوده، بنابراین ذکر سند فایده بخش نبوده، بنابراین حتما به این جهت نبوده که نیازی به ذکر سند نباشه، بلکه ممکنه به جهت این باشه که فایده‌ای در ذکر سند نیست. حالا در این مانع نفی به دلیل این بوده که سند متعدد بوده و با تعدد سند نیازی نبوده که این اسناد متکرر رو ذکر بکنه. حالا یک تقدیر این روایت به نظر می تعدد سندی بحثی مشکلی نداره، عمده مشکل مشکل متن هست که حالا این رو انشاءالله فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. Thank you.